الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فرغنا من مبحث اللباس المشكوك، فعليكم بالمطالعة والمدقة في ذلك حتى تصلون إلى شاطئ النجاة. مسألة 19، این مسئله لباس مشکوت اگر یادتون باشه مسئله 19 هم بود. آره، و حالا وارد شدیم در مسئله 19. اذا صلى في غير المأكول جاهلا او ناسيا فالأقوى صحة صلاته. خب اگر کسی در غیر مأكول نماز خون جاهلا او ناسی هم اقوى صحت سلاتش. خب اگه جاهلن باشه تارت هم به جهل وسیطه و آخرا به جهل مرکب. اینجا باید این ناظر باشه به جهل مرکب، برای این که بحث جهل وسیط که به معنای شکه بی انه هذا لباس انه هو معخوض من ما یرکست و من ما لا یرکست، این جهل بسیط. خب یه همون بحث مسئله اجده هم بتخون نوشتی هم زحمت کشید برای خاطر این، یه دیگه ثابت کردیم که انشاءالله اشکالی نداره. پس این جاهلن باید ناظر باشه به جهل مرکب. جهل مرکب یعنی چه؟ یعنی جاهل معتقد به خلاف، یعنی در یه لباسی نماز خونده که معتقد بوده این مالایو کرد نیست، اینطور خیال میکرده، بعد فهمیده که این ممانایی رو کرد بوده، یا اینکه ناسی بوده یعنی اول میدانسته که این ممانایی رو کرده فراموش کرده و صلافی ثم تذکره ان هذا لباس متخذ ممانایی رو کرد، بعد از نماز یادش آمد به این از غیر معکوله و نماز درش باطله. در عرض صورت مرحوم سید می فرماید نمازش صحیح است. خب وجه صحت این سلام چیه؟ در حالا برای آقایی که دیر آمدن یک دور دیگه ما مسئله رو بگیم، چون تازه شروع کردیم که ندونن مسئله چیه تا آخر نمیدانن سر کی را می تراشن مخل محروف. بله، مسئله 19 و اون مسئله این است که اگر انسان نماز بخوانه در لباس غیر معکول جاهلا او ناسیا صحت صلاته. بودیم جاهلا اگر مراد جهل بسیطه، خواهی همون مسئله 19 بود، لباس مشبود که خوندیمش. بس این جاهلا باید مراد ازش جهل مرکب باشه، یعنی معتقد به خلاف، یعنی اعتقادش و زعمش این بوده که این لباس مالایو کرد نیست و نماز خونده و نماز فهمیده که مالایو کرد، یا ناسی بوده میدانسته و فراموش کرده نماز خونده و بعد از نماز یادش آمده که این مالایو کرد. نه 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 خب ناسی و جاهل ناسیش هم خراجه به موضوع هست، نه خراجه به موضوع بله خراجه به موضوع عرض کنم به خدمت شما. بله می برماید که خب اون غافل که جاهل بشم یعنی غافل غافل یعنی کسی که اصلا تو حواسش هم ریز اونم غافله دیگه، غافل ارز کنم به خدمت شما فقافل هم ملحقه دیگه، اگر قائل به صحت شدیم دیگه در همه این اقسام قائل به صحت باید بشیم. مرحوم سید اینطور قائل شده و اقوا هم در نزد ما همینه، لیکن این خلاف مشهور به معروف بین اصحابه، بین المشهور ذهبوا الى التفصیل بین الجهل و النسیان، ف فحكموا بالصحة في سورة الجهل، وحكموا بالبطلان في سورة النسيان. سورة ما شو انتو فهم؟ خب از کنم خدمت شما، اما ما که میگوییم که صحیح علا کل تقدیر، برای این که نسبت به جهلش سوره صحتش در سوره جهل، صحیحه عبدالرحمن را داریم، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عرض کنم به خدمت شما وسائل ابواب نجاسات باب 40 حدیث 5 صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته، هو يعني لم يكن السديه لباسه عذراتي هذا إنسان يا سنور يا كلب ده أنا ما شعور ميكونه. قال عليه السلام إن كان لم يعلم فلا يعيد. حضرت فرمودن اگر نمیدانسته عاده نداره. خب این دیگه هم از حیثیت نجاسته، هم از حیثیت تعلقش به ملایکه، چون اجزا و فضلات ملایکه و لحمه هستن اینا. از حد و حیثیت حضرت فرموده این کان لم یعلم فلا یعید. پس در صورت جهر، صورت جهر مبتلی خب این است. از شبه کنه این لم یعلم دیگه، این دیگه لم یعلم هم این جاهل مرکب میگیره، غافل میگیره، غافل هم ملحق به جاهل مرکب. عرض کنم به خدمت شما، اما ناسی رو نمیگیره، به ناسی نمیگن امکان لم یعلم، چون که ناسی علمه و نسیه. این کان لم یعلم یعنی دیگه از اول تا آخر لم یعلم، و این صدق بر ناسی نمیگه. هر سبب به خدمت شما، خب پای صحیحه عبدالرحمن در صورت جهل را تصدیق کرد، حکم به صحت کرد. عرض کنم به خدمت میمانه صورت نسیان. صورت نسیان عرض می شود هم از نظر ما داخل در حدیث لاتعا. خب حدیث لاتعا گفته که اگر خللی واقع شد در نماز، البته غیر عمدی، من غیر عمده مطلقا دیگه، من غیر عمده، اگر در یکی از ارکان بود، ارکان خمسه، نماز باید عاده بشه. اما اگر در غیر ارکان بود، نماز عاده نمیشه. خب حالا این غیر ارکان دیگه کامل همش میشه، حتی شامل ممانع مثل قضیه صلات فی ملایک اللحم. خب بالاخره ممانع اینا در صورتی که جز اون خمسه رکنیه هر چیزی که نبود دیگه باعث بطلان نیست. حالا این هم یکی از چونه دیگه، بالاخره جز ارکان که نیست. نماز خوندن در لباس غیر معقول جز ارکان یعنی نه، ربطی به ارکان نداره. عرض شود خدمت شما، پس اون ارکان خمسه ای که در خود حدیث آمده، یادتون هست لا تعاد الصلاه صحیحه ضراره است، به چند جا هم صاحب وسائل نقلش کرده لا تعاد السلام الا من خمس، چی هست؟ القبلت و التهور و الوقت و الرکوع و السجود. بالاخره ما نحن فی جزشون نیست، وقتی که نبود. پس دیگه اگر خللی از این بابت واقع شد، لا عن عمدن نسیان غفلت فلان، هرچند که باعث بطلان نماز نمیشه. پس رجوع میکنیم به حدیث الله تعالی، نظر ما مطلب تمامه، فلا فرقه بین سوره الجهل و النسیان. محقق رائینی رضوان الله تعالی علیه در صدر برآمده توجیه بکنه برای فتوای مشهور، چون گفتیم مشهور تفصیل داده بین جهل و نسیان. در صورت جهل حکم به صحت کرده، اما در صورت نسیان حکم به بطلان کرده. وقتی کلانی در صدد برای من توجیه درست بکنه برای این. حالا این توجیه چیه؟ این توجیه عبارت از این که اما صحت در صورت جهر، خب به خاطر همین صحیحه عبدالرحمن ابن عبدالله و و اما بطلان در صورت نسیان از چه باب است؟ بطلان در صورت نسیان فرموده به خاطر موثقه عبدالله ابن بکر. حالا موثقه عبدالله ابن بکر رو بخوانیم و ببینیم که طور معناش کرده که ما قبول نداریم اون معنا را، فلازم ما رجوع میکنیم به حدیث الله تعالی. اما یه بساطی را انداخته ایشو محقق ناینی در این موثقه عبدالرحمن ابن در موثقه عبدالله ابن بکر که معارضی درست کرده برای حدیث الله تعالی و خلاصه سر در آورد از اینجا که بعد معارضه هم یه درجه بالاتر رفته و این موثقه عبدالله ابن بکر تخصیص زده حدیث الله تعالی و حدیث الله تعالی تخصیص زده گفته این مورد لایحه کرد باید از توش بیرون و حکم بطلان بکنیم. این مقتضای حدیث الله تعالی صحت اینه از تحت عموم حدیث الله تعالی به وسیله موثقه عبدالله ابن بکر بیرون آورده و حکم رو بطلان کرده. اون وقت نتیجتا فتوای مشهور اینطور تجری کرده که تفصیل میدهیم بین جعل و نسیان، در صورت جعل حکم به صحت میکنیم به خاطر صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، معارضی هم نداره، نه معارضی داره نه مخصصی. ولی در صورت نسیان که به صورت عادی به صرافت ذهن خود میگیم باید رجوع کنیم به حدیث الله تعالی، در مقضای حدیث الله تعالی حکم به صحت بکنیم، بگه نه مشکلی داریم بر سر ما همون هست و اون مشکل موثقه عبدالله ابن بکیره که تخصیص میزنه حدیث الله تعالی را و قضیه لایوکر را ما لایوکر را از تحتش خارج میکنه و باطلش میکنه. خلاصه مطلب اینه. حالا تفسیرش رو بخونیم. اما تفسیر مطلب اینه که این موثقه عبدالله ابن بکر اینه، عرض شود خدمت شما عن ابن بکر حدیث یک از باب دو از ابواب لباس مصلی. اما حدیث محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم القمی عن ابی ابراهیم ابن عاشق عن ابن ابی عمیر محمد ابن زیاد اسمش بوده عن ابن بکر این عبدالله ابن بکر ابن اعیان که زراره عموش بوده. قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام، زراره از ابا عبدالله علیه السلام سؤال کرد عن الصلات فی الثعالب و الفنک. یادتون میاد فنک را که خوندیم فنک علی وزن عسل، از اونجا یادم آمد وزن عسل میشه فنک، و الفنک و السنجاب و غیره من الربع انواع کرک ها از این حیوانات. فاخرج کتابا، یعنی امام صادق علیه السلام یک کتابی را درآورد، زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، که معتقد بود که این املاء پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. بعضی از دوستان وقتی میخوندیم ایراد گرفته که زعم یعنی چه، و امام صادق که فرمود خودی نباید بگیم زعم انه کذا، باید بگیم املاء رسول الله است. در گوش بدید، نبگیم زعم انه املاء رسول الله، درسته؟ که گرنه یه حالت بیادبی درش هست. خب زعمه، خب زعمه یعنی معتقد بود چه؟ نه ببینید وقتی مثلا امام صادق فرمود ما نباید بگوییم که امام صادق یه عقیده داره داشت، امام صادق وقتی گفت دیگه این برمباره ما ثابته دیگه، خب باید از خودمون دیگه بگیم که این املا رسول الله بود، با این خود جسارتی که بگیم امام صادق این طور تصور میکرد که این مورد بقیه یه عبارت جسارت یقیده. بله خب حالا شاید نقل به معنا شده چون از مقام ابن بکر بعیده این
حالت
تقریب زعم انه املا رسول الله صلی الله علیه. خب حالا تو چه نوشته بود؟ عبارت چی که به مربوط بحثم نیست. اما صلات فی وبر کل شیء حرام اکلو، نماز در وبر یعنی کرک هر حیوانی که اکلش حرام باشه، فصلاتو فی وبری و شعری و جلدی و بولی و روزی و کل شیء من فاسدو، مورد در همه اینا که متعلق به حیوان غیر منقوله باطله. لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما حل الله اکله، یعنی اون نماز قبول نمی شود مگر اینکه این نماز را اعاده بکند در یه لباس دیگری که حلال الاکل باشد. ثم قال لا ضراره هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ ذلك يا ضراره فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه في ببره وبوله وشعره ولبسه والبانه وكل شيء من جائز اذا علمت انه ذكي وقد زكاه الذابح. بعد يعني القران وقد زكاه الذابح يا ضراره. حالا شاهد کجا؟ شاید که اختلاف داریم اینجا از میشهد و ما توجیه محقق ناینی رو نمیپذیریم بر سر اینه، این جمله خوب دقت بکنید، لا تقبل تلک الصلاة، این لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، یعنی چه؟ یعنی خب باید اعادهش بکنیم، یعنی یجب اعاده هذه الصلاة در لباسی که متعلق به معقول اللحم باشه. توجه فرمودید؟ پس اینجا امام صادق علیه السلام حکم کرده به وجوب اعاده، خب یعنی گفته اعاده بکن از مالا یوکل لحمو، یعنی اگر نماز تو مالا یوکل خوندی اعاده بکن، اعد صلاته. خب از شما خدمت حالا بحث بسر اینه که الا تقبل تلک الصلا آیا تأکیدی و توضیحیه نسبت به جمله سابقش یا تأسیسیه؟ اگر از شرط تأکیدی بود به نظر میاد که تأکیدی و توضیحی متعارفه، کما اینکه جمله بعد شماره تأکید کرده، یعنی ببینید مره ثالثه دوباره ثم قال یا ضراره هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك فان کان مما یوکل لحمه، دوباره حضرت این مطلب برای بار سوم تکرار کرد. بله عبدالله ابن بکر نقل میکنه که زراره مخاطب امام صادق، بر راوی روایت عبدالله ابن بکره، اما مخاطب کلام امام صادق زراره. خب حالا نه اینجا اون اصطلاح مقصوده که لا تصریح مقصوده، عرض کنم به خدمت با سعادتون اول تصریح بطلان کرده بعد لا تقبلی که مسبوق باشد به تصریح به بطلان، خود دیگه تصریح معنی اون تفاوت اصطلاحی دیگه مقصود نیست. ارز کنم به خدمت شما در جمله اول حضرت چی فرموده؟ اصل مانعیت که این ثوب ملائک اللحم چیه؟ این مبتل این مانع از موانع اصلا و باعث بطلان. خب این در همین حد دیگه، اما ناظره به این که اگر یه خللی واقع شد هم سرنن و اشتباهه ما باید همشن بعد هم چکاکی بسر بکنیم که ناظر به اون نیست، یه اصل حکم گفته مثل یه دلیلی که میاد وجود یه چیزی جلگیت یه چیزی شرطیت یه چیزی میگه، اینی به ناظر هست به صورت خلال که این خلال واقع شد چه باید کرد؟ ناظر نیست. حکم اولیه راجع به چی؟ اثبات اصل مانعیه، اما اگر ما غفلتا اشتباهی مانع انجام چه باید بکنیم؟ ناظر نیست. وقت برای اونی باید رجوع کنیم به حدیث لا تعال. پس بحث ما در این است که آیا لا تقبل تلک الصلاة توضیح به تأکید حرف اوله؟ اگر این باشه در مقام بیان اون مانعیه، اصل مانعیه که هر شب خدمت شما مالا یوکن مانع من الموانع، انسان حال من آمدن نمیتواند این استفاده بله مالش باطل میکنه در فرمودی، و یا این که لا تقبل تلک الصلاة، حالا ما اینطور میفهمیم از نظر ما ظهور داره لا تقبل تلک الصلاة در چی؟ در تأکید و توضیح همون جمله اول. جمله اول چه بود؟ ان الصلاة فی مبر کل شیء حرام اکلو فالصلاة فی مبری و شعری و جلدی و بولی و روسی و کل شیء من فاسدو، یه خود مانعیت اصل مانعیت. حالا لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره هم خود جدد متفرعات این و تأکیدشه، کما اینکه حالا معیده این مطلب اینه که دوباره حضرت اکتفا نکرده بین یه بار دیگه هم همین مانعیت را و اینکه به صلاح بایستی توی مالای کلا باشه ما تکرار کرده. پس بنابراین تمام این جملات در مقام بیان شیء واحدی هستن، و اون عبارت هست از اصل مانعیت، اصل مانعیت و مقتضیات و مقتضیات مانعیت. خب این یه مطلب، یه مطلب دیگه این که اگر انسان یادش رفت غفلت هم اشتباه هم فلان این کار انجام داد، چه کار باید بکنه، اونو میگن بحث خلل دیگه، ناظر به خلل نیست. و حالا اون که محقق نایینی اومده لا تقبل تلکه اصلا را تحسیسی گرفته، تحسیسی یعنی که یعنی جمله اول را ناظر گرفته به بیان اصل مانعی، جمله دوم میگه ناظر به خلله، یعنی اگر یاد و زب اشتباهی اومدی تونم مالای کم خوندی حالا باید عاده بکنی، اونم مطلقا دیگه که عن عمدن باشد جعلن باشد لسیان باشد سامل همه این سمر خلال میشه. و این طور شد وقت میشه و یه مطلبی میشه برابری میکنه با حدیث لاسا، چون حدیث لاسا اومده راجع به خلال، یعنی آدم اشتباهن و غفلتن و جعلن یا نسیانن مثلا نمازش خراب بکنه، حالا یا جزی به جان آیا یا یه شرطی را مثلا خراب کنه یا یه مانعی را که ناظره به خلل دیگه، حدیث لاسا ناظره به خلل و اومده تفسیر داده بین ارکان و غیره، اون پنجتای رکنی را گفته باید باید اعاده بکنی، بقیه را کلوم اجمعون گفته اعاده نداره. توجه فرمونی حالا اگر این لاسا قبل ترکت سلا تأسیسی و ناظره به بحث خلل باشه، خب یه چیزی میشه هم عرض و هم ردیف حدیث لاسعات، و هم که حدیث لاسعات حکومت میکنه بر ادله اولیه، این هم در رتبه اون قرار میگیره، وقتی در رتبه از قرار بگیره دیگه محکوم حدیث لاسعات نیست، چون خودش وارد شده در بحث خلق. اون وقت باید نسبت سنجی بکنیم بین این حدیث و حدیث لاسعات، یعنی بین موثقه ابن بکران، چون که دیگه در عرض حدیث ناظر قرار میگیره، اگر ناظر به خلل شد در عرض او قرار میگیره، دیگه نمیتونیم بگیم حدیث ناظر حکومت میکنه، حدیث ناظر حکومت میکنه بر ادله اولیه که جزئیات رو درست کردن یا شرطیت یا مانعیت. اما اگر این جمله لا تقبل تلک السلام ناظر به اصل مانعیت نباشه، ناظر باشد به خلل که اگر خلالی اتفاق افتاد چه باید کرد، خب قبلی دوش آدوش و هم عرض حدیث لا تعال میشه، دیگه محکوم نیست نسبت چون نسبت حاکم و محکوم نیست، چون هم عرض هم دیگه میشه. اون وقت چه باید کرد؟ باید نسبت سنجی بکنی، نسبت سنجی بکنی ببین چه نسبتی داره، و نسبت سنجی که بخواهیم بکنیم عرض میشه باید به خدمت باساسه این لا تقبل تلک السلا، خب گفته لا تقبل تلک السلا دی مطلق، چه جعل باشه چه نسیان، صحیح ای عبدالرحمن جعل و از توش بیرون آورد، چون که گفت اگر جعل باشه چی صحیح، پس باقی من نسیان. این موثق اختصاص داره به نسیان، توجه فرمونید، حدیث لاسعات از نظر محقق نایینی باز اختصاص داره به نسیان، از نظر ما اهم از جعل و نسیان، اما جهل قصوری نه جهل تقصیری، یعنی قرآن چون راجع به موضوع دیگه قصوری تقصیری فرقی را قصور تقصیری نداریم، چون قصوری تقصیری راجع به جهل در حکمی که ظاهرن از بحثمون خارج، ما اینجا بحثمون راجع به جهل به موضوع هست. پس بنابراین حدیث لا تعال هم جهل را گرفته، یعنی جهل مرجع، هم نسیان گرفته، همه اینا را گرفته، به نظر ما، به نظر محقق ما اینی اختصاص داره به نسیان. خب هر شبت به خدمت شما این موثقه یه نبوکر اختصاص پیدا کرد به نسیان، هی جهتش مطلب مهم نیست، اما از یه جهت عمده نسبتشون عام خاص مطلق است. چرا؟ برای اینکه موثقه یه نبوکر اختصاص دارد به لبس مالایوکر، مانعیت لبس مالایوکر، اما حدیث لاتعاد چه؟ حدیث لاتعاد هم همه خلالها را شامل شده، هم از ارتکاب این مانعیت باشه یا ارتکاب خلل‌های دیگه باشه، پس نسبت چی شد؟ نسبت عموم خصوص مطلق شد، یعنی حدیث لا تعال اعم شد و موثقه ابن بکر اخر شد. اعمیت حدیث لا تعال یا از دو جهته یا از یک جهت، خب فرق میکنه دیگه، دو جهت هم باشه که دیگه بهتر، اگر یک جهت هم اهمیت حدیث لا تعال از موثقه ابن بکر یا از دو جهت، دو جهت چیه؟ یکی این که هم نسیان گرفته هم جهل، اما موثقه فقط اختصاص به از شود نسیان داره که اثبات بطلان کرد. این یکی دیگه حدیث ناتعال همه خلال ها گرفته، خلال هایی که واقع میشه در غیر ارکانه هم و از لبس مالایکل باشد یا چیزایی دیگه. و حالا که موثقه ابن بطول اختصاص داره به چی؟ به لبس مالایکل. وقتی که اینطور شد پس نسبت موثقه نسبت به حدیث ناتعال نسبت خاص است نسبت به آم خصوص مطلق میشه بینشون و قاعده اقتضا میکنه که تخصیص بزنیم. یعنی حالا اینطور شد که حدیث الله تعالی را با که گفته در غیر ارکان مطلقا اعاده نیست خارج شد از تحتش لبس مالایو کرد، اونم در صورت نسیان. لبس مالایو کرد در صورت نسیان به مختزای موثقه باطله و احتیاج به اعاده پیدا کرد. اون وقت چون نسبت هم عام خاص مطلقه باید تخصیص بزنیم. یعنی این مورد را از تحت عموم حدیث لاتعاب بیرون بیاریم. اینطوری شد. عرض کنم خدمت شما وقت نتیجه چی آخر کار؟ این می شود که همون تفسیری را که مشهور فرمودن تفسیر درسته. برای اینکه صورت جهر حکم را صحت می کنیم به مناسبت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. که گفته این کار لم یعلم فلا یعید، لم یعلم یعنی جاهل باشه لا یعید. و صورت نسیان را باید چکار کنیم؟ حکم رو بطلان بکنیم به وجوب عاده به مقتضای موثقه عبدالله ابن بکر و به واسطه این که مخصص حدیث و تعابه. خب جالب هر البته یه نفتی کتلوی اینجا هم هست ولی این مبتنی بر قول به انقلاب نسبت. نمیدونم آیون بحث انقلاب نسبت یادشون هست یا نه. بحث انقلاب نسبت اینه که عرض کنم از دید محقق نانیه، البته نه از دید ما، از دید بله نه تأسیس که نه تأسیس خوب بله بر مبنای تأسیس همه این حرفا بر مبنای تأسیس هست ولی آزم ما دیلان قضیه رو دادیم و فضوه هم دادیم مثل سید به صحت مطلق. از چه دست؟ از اینکه ما گفتیم لا تقبل تلک الصلا در مقام تأسیس نیست و ناظر به خلل نیست، بلکه توضیح دهنده و تأکید کننده یه جمله قبلی داده به اصل مانعیته. پس محکوم حدیث لا تعارض بین نسبت حاکم و محکوم هم رعایت نسبت دیگه اصلا نمیشه. نسبت سنجی بین حاکم و محکوم نمی کنیم، حاکم مقدم بر محکوم. این طبق مبنای ما. اما حالا این توجیهی که محقق ناینی بیان کرد بر چه اساس بود؟ بر اساس تأسیسیت لا تقبل تلک الصلاه حتی یعیده او فی غیره. تأسیسیش کرد، تأسیسی که چون ناظر به خلل میشه و در رتبه حدیث لا تعاق قرار میگیره دیگه حاکم و محکومی ندارن، نوبت میرسه به تخصیص. اما تخصیص که میخواییم بزنیم بر مبنای محقق ناینی احتیال به انقلاب نسبت داریم. خب بعضی مثل محقق خویی مثل خود آینایینی ظاهرن یادم میاد مرحوم مشیخ قائم و خود بنده وقتی بحث خوندیم ما هم بذاره که انقلاب نسبت را قبول داریم، اما یه بعضی هم هست انقلاب نسبت را قبول نداره. در کجا؟ در هم مانح نفی. در مانح نفی یعنی در کجا؟ یعنی اگر چنانچه حالا دیگه این تا اینجا که گفتیم دیگه قاضی نشه همینطور بذارید سر جای خودش. حالا یه پرونده دیگه میخوایم باز بکنیم، پرونده بحث انقلاب نسبت. این بحث اینه که اگر ما یه دو تا دلیل داشت منفصل هم از هم نسبتشون من خصوص من وجه من خصوص من وجه و فی نفسه با هم تعارض میکنه، در ماده اجتماع عامین من وجه تعارض میکنه. خب اما یکی از این دوتا یه مخصصی داشته باشه که با توجه به این که مخصصی داره، نه اون مخصص مخصص منفصل ها، مخصص منفصلی داره که تخصیصش میزنه، بعد از تخصیص مدلولش کوچک میشه. مدلولش که کوچک شد نسبتش هم خصوص منوز تبدیل میشه به نسبت عام خاص مطلق. آیا بعد از آنی که نسبتش تبدیل شد به عام خاص مطلق میتوانه تخصیص بزنه یکی را؟ یا باید ملاحظه بکنیم حالت قبل انقلاب نسبت را و بگوییم چون از اول عامه منوج بودن و نسبتشون تعارض بود، همچنان با تعارض خودشون باقی هستن. اگر انقلاب نسبت را قبول نکردیم میگیم که تعارض، میگیم هم عامه منوج بودن و تعارض بوده، تعارض دیگه مستقر و مستقر تا آخر تعارض و دیگه فایده نداره در ماده اجتماع. اما اگر چنانچه انقلاب نسبت را قبول کردیم، اینطور میشه که میگوییم احد العمومین، یکی از دوتا عام مخصصی داشت، دیگر یک مخصصی نداشت. اون عامی که مخصص داره بعد از تخصیص دایرش کوچک میشه. وقتی که دایرش کوچک شد، نسبتش با اونی که عموم منوج بود تبدیل میشه به عموم مطلق. وقتی تبدیل شد به عموم خصوص مطلق، انقلاب نسبت حاصل میشه، نسبت عوض میشه از عموم منوج به عموم خصوص مطلق. آیا اینجا قائل میشیم به تخصیص که میتونه به توان اونی که تخصیص بزنه، یا چون از اول نسبتش با اون عموم خصوص منوج بوده و تعارض داشتن، همچنان تعارض باقی میمانه؟ مثالی همین مانح لفی چطور؟ برای اینکه این لا تقبل تلک الصلا، یعنی لا تقبل مطلقا، چه در حال جهل و چه در حال نسیان، معلولش عموم داره، هم جهل میگیره هم نسیان میگیره. طبق نظر محقق نعیمی، حدیث لا تعاد اختصاص به نسیان داره، شامل جهل نمیشه، طبق مبنای نعیمی عام. و الان این بحث انقلاب نسبت هم عرض کردم بر مبنای محقق نعیمی که حدیث لا تعاد را اختصاص داده به چی؟ به نسیان. خب از این جهت حدیث لا تعاد اخصه، چون مخصوص نسیانه، و حال اون که موثقه ابن بکر هم شامل نسیانه و هم شامل جهله. پس از این جهت هم اخص مطلق. خب از یک جهت دیگه حدیث لا تعاد شامل تمام خلل ها میشه، خلل های غیر رفی، و حال اون که موثقه ابن بکر اختصاص داره به مالای کلا، یعنی یکی اختصاص داره به مانعیت مالای کلا. پس میبینید که هر کدام اعمد از وجهی و خصم از وجهی. حدیث لا تعاد اعمد از وجهی، چون شامل جمعی خلالای غیر رفی میشه، پس اعمد. موثقه ابن بکر هم اعمد از وجهی، از جد که هم شامل جهل میشه هم شامل نسیان، و حالا که حدیث لا تعاد اختصاص به نسیان. الان بینشون هم خصوص منوج درست شد، باید تعارض بکنند در ماده اجتماع. اون وقت مسئله انقلاب نسبت داریم. چرا؟ برای اینکه موثقه ابن بطیر که اهمیتش از بابت چه بود؟ هم شامل جهل بود هم شامل نسیان. صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله متخصیصش میزنه، میاد جهل را از تحتش بیرون میاره. جهل که از تحتش بیرون آمد، اختصاص به نسیان پیدا میکنه. اختصاص به نسیان پیدا کرد، حدیث لا تعاد اختصاص به نسیان داره. از اون طرف حدیث لا تعاد همه خلل ها را میگیره غیر رکنی، یکی اختصاص داره به مانعیت مالایی کرد. پس نسبتشون بعد از انقلاب نسبت تبدیل میشه به اون خصوص مطلق، که هر دوتون یه اختصاص به نسیان داره، اما لا تعاد همه خلل ها را گرفته غیر رکنی، اما یکی اختصاص داره به مانعیت مالایی کرد. حالا آیا ما قائل به انقلاب نسبت بشه؟ هم شیخ قائل شده، هم مرحوم نعیمی، هم آقای خویی، هم ما قائلیم. اما یه بعضی هم هست که قائل به انقلاب نسبت نیستن و میگن خب حالا این بچه هم قصه مبنایه، این بر مبنای نعیمی که نعیمی حدیث لا تعاد را اختصاص داد به نسیان و شامل جهل ندانست، اما ما که حدیث لا تعاد را هم شامل نسیان میدانیم و هم شامل جهل، پس از این جهت فرقی به حال ما نمی کنه، چه قبل از انقلاب نسبت چه بعد از انقلاب نسبت. خب این یکی اعمق و معمق از ذات اهمیتشون که هم شامل جهل بشن هم نسیان بشن، خب مساوی هست. وقتی این هم جهل و نسیان گرفته، اون یکی هم جهل و نسیان گرفته، پس این جهل مساوی میشن. پس فرمودید باقی میماند اهمیت حدیث لا تعاد از جهت شمول جمیع خللها. پس یعنی طبق مبنای ما که ما حدیث لا تعاد را قائل به اختصاصش به نسیان نیستیم و شامل جهل هم میدانیم، بحث انقلاب نسبت هم یعنی دخالتی به بحثمون، تأثیری در بحثمون نداره. عشان شو على أي حالين نسبة موثقة بحديث الأطهار ومن خصوص مطلقة. أما بعد ما بلاي ناوي كر أنا احتياج بين خلاف نسبة داريم هذا تمام كر. خب همين این هایی که گفتیم ساختمونه چند طبقه را که درست کردیم این انبوس های همه این ها استوار بودن روی چه بنیادی؟ پایش چه بود؟ پایش تحسیسی بود. خماس تحسیسی بودن را در این ناطق و نصلا قبول نداریم. بس بناهن انا ذالک همون طوری که مرحوم سید فرموده در عروه در عروه در صورت نسیانش و جهلش اینا فرق می کند و قائم می شویم به صحت صلات مطلقا. نه صلات ظاهر ظهور عرفی نه باب ظهور عرفی نه شکل نمی کنیم ما شکل ظاهر عرفیش و بعد شب چون دوباره بار سوم تکرار کرده باز همون مطلب بگفت خودی این چطور نه ما اقنانی اشتباه کرده. عرض کنم خدمت شما این هم کل بچه ما انشاءالله بخیر و صلی الله علی محمد و آله و سلم.